بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قصاص و مادون النفس. در بحث قصاص آخرین بخشی که مطرح میشه، احکام قصاص مادون النفس هست، یعنی اگر کسی دیگری رو نکشته اما باعث شده که اعضای او حالا یا کلن قطع بشه یا از بین بره و یا اینکه جراحتی و زخمی بر دیگری وارد بکنه، این چه حکمی داره؟ می‌فرمایند در صورتی که کسی مرتکب جنایت نسبت به اعضای دیگری بشه و این کارش عمدن باشه، خب در این صورت در صورت وجود داشتن اون شرایطی که قبلن در مورد قصاص نفس گفتیم، در اینجا هم قصاص انجام میشه. شرایطی که قبلن در بحث قصاص نفس گفتیم، منظورشون شرایطی است که در همون اوائل بحث که حالا طبق کتاب ما صفحه 241 بود که قصاص و نفس رو که مطرح کردن، همونجا شرایطی رو مطرح شد که التساوی فی الحریت و العبودیه، التساوی فی الدین، ان لا یکون القاتل ابا للمقتول، ان یکون المقتول محقون الدم، ان یکون القاتل بالغا عاقلا. این شرایطی بود که قبلا ایشون در بحث قصاص و نفس مطرح کردن. حالا در مورد قصاص نسبت به اعضای بدن هم می‌فرمایند با وجود اون شرایط، خب قصاص اینجا هم انجام میشه. منتها این نکته رو باید توجه داشته باشیم که در قصاص اعضای بدن، ذکورت و انوثت اینجا شرط نیست که حتما تساوی باشه، در این جهت که یعنی اگر اون جانی مرد بود، بگیم خب در صورتی که کسی که جنایت بر او وارد شده مرد باشه قصاص میشه، اما اگر زن باشه مثلا اینجا اون زن حق قصاص نداره. نه، به این صورت نیست. فرقی نمیکنه که اون جانی مرد باشه یا زن و همچنین کسی که جنایت بر او وارد میشه مرد باشه یا زن. در هر صورت قصاص اینجا با وجود اون شرایطش حق کسی است که جنایت بر او وارد شده. منتها باید این نکته رو توجه داشته باشیم که اگر جنایتی که بر اون شخص که جنایت بر او وارد شده، این جنایت به این صورت باشه که جانی مرد باشه، شخصی که جنایت بر او وارد شده زن باشه، در این صورت مادامی که دیه اون جنایت رو اگر بخوایم حساب بکنیم به یک سوم دیه کامل انسان نرسیده، خب اون زن میتونه بدون پرداخت هیچ چیزی به اون مرد جانی قصاص بکنه. مثلا فرض بکنین اگر مردی یکی از انگشتان زنی رو قطع بکنه، خب در این صورت این زن میتونه در مقابل قصاص بکنه و همون انگشت رو از اون مرد قطع بکنه. اما اگر اون جنایتی که مرد بر زن وارد کرده، وقتی دیهش رو محاسبه، مثلا اگر بخوان دیه بگیرن دیهش رو محاسبه بکنیم، میبینیم که دیه اون بیش از یک سوم هستش. در این صورت اون وقت باید این زن نصف اون مقدار دیه رو به اون مرد جانی بپردازه و بعد قصاص بکنه. مثلا اگر مردی دست زنی رو قطع بکنه، یا مثلا مردی یک چشم یک زن رو نابینا کنه، خب در این صورت دیه یک دست یا دیه یک چشم نصف دیه کامل انسانه. خب چون از یک سوم بیشتر هست، در این صورت اگر این زن خواست قصاص بکنه، باید اول نصف دیه یک مثلا چشم یا یک دست رو بپردازه، یا به عبارت دیگه یک چهارم دیه کامل رو به این مرد جانی بپردازه و بعد قصاص بکنه. چون دیه مثلا یک چشم یا یک دست نصف دیه کامله، اون وقت نصف این نصف در واقع میشه یک چهارم دیه کامل. بنابراین باید یک چهارم دیه کامل رو به این جانی بپردازه و بعد قصاص بکنه. این مسئله ایست که باید در مورد قصاص اعضا در صورتی که جانی مرد باشه و کسی که جنایت بر او وارد شده زن باشه این رعایت بشه. بعد می‌فرمایند در مورد زخم و جراحتی که شخصی بر دیگری وارد بکنه، در این صورت اگر امکان این باشه که دقیقاً تعیین بکنن مقدار جراحت رو، یعنی مثلا بشه تعیین بکنن از نظر اینکه چه مقدار مثلا از در طول بریده شده، چه مقدار این جراحت عمق داره، اینها قابل محاسبه باشه و امکان قصاص به همین اندازه هم باشه، یعنی اگر اون کسی که جنایت بر او وارد شده اگر بخواد قصاص بکنه برای او امکان داشته باشه که دقیقاً به همین اندازه جراحت بر اون جانی وارد بکنه نه بیشتر، خب در این صورت میشه قصاص بکنن. اما در اون مواردی که تعیین این مقدار مشکل هست یا اگرم تعیین بشه حالا بخوان قصاص بکنن، دقیقاً امکان این که به همون اندازه جراحت وارد بکنن امکانش به طور طبیعی نیست. در این موارد دیگه قصاص نمیشه، بلکه به جای قصاص شخصی که جنایت بر او وارد شده میتونه دیه بگیره. حالا دیهش چه مقدار میشه این بحثی است که در کتاب الدیات اونجا مطرح شده و باید اونجا حالا مطالعه بشه که در این مواردی که جراحت و زخمی هست چگونه دیه رو محاسبه میکنه. خب متن رو دقت بفرمایین. قصاص و مادون النفس یجوز القصاص فی الاطراف اذا جنی علیها عمدن متى ما تمت الشروط السابقه فی قصاص النفس. جایز است قصاص در اعضا هنگامی که جنایت شود علیها، منظور این هستش که جنایت بر اعضا وارد بشه، هنگامی که جنایتی وارد بشه بر اعضا عمدن، اون شخص جانی هم عمدن این جنایت رو انجام داده باشه. منتها متا ما تمت شروط و سابقه، در صورتی که شرایطی که قبلا گفته شد این تمام بشه، وجود داشته باشه، که گفتیم شرایطی که همون در بحث قصاص و نفس مطرح کردن، با وجود اون شرایط اون وقت قصاص در مورد اعضا هم اجرا میشه. ولا یشترط التساوی فی الذکورة والانوثه، و شرط نیست تساوی در مذکر و مؤنث بودن. یعنی اینطور نیستش که اگر مثلا جانی مرد باشه کسی که جنایت بر او وارد شده زن باشه، اینجا بگیم که خب اینجا حق قصاص نداره اون زن. نه، فرقی نمیکنه که جانی مرد باشه یا زن باشه، و همچنین کسی که جنایت بر او وارد شده مرد باشه یا زن باشه، در هر صورت اینجا حق قصاص وجود داره. فلو جنت المرأتو على الرجل اقتص منها، بنابراین اگر زنی جنایت بکنه نسبت به اعضا و مردی رو مثلا عضویش رو قطع بکنه یا جراحتی وارد کنه، اقتص منها، قصاص می شود از اون زن. اجل لو جنا هو علیها اقتصت منها بعد رد تفاوت الی. بله، اگر مردی بر زنی جنایتی وارد بکنه، در این صورت اون زن میتونه از اون مرد قصاص بکنه. بعد رد تفاوت الیه اذا بلغت دیت الجنایت از سلس و الا فلا رد. زن میتونه قصاص کنه بعد از اینکه تفاوت را به اون مرد رد میکنه. حالا تفاوت رو بعدن خودشون توضیح میدن که به چه صورت هست. بعد از اینکه تفاوت مثلا اون مقدار دیه رو به مرد به حساب میپردازه و این هنگامی است که بلغت دیت الجنایت الثلث، در صورتی که دیه جنایت به یک سوم دیه کامل انسان برسه، در این صورته که باید زن مقداری به اون مرد جانی بپردازه و بعد قصاص کنه، و الا یعنی اگر به یک سوم نرسه، کمتر از یک سوم باشه دیه اون مثلا جنایتی که مرد وارد کرده، فلا رده، اینجا نیازی نیست که زن چیزی به اون مرد بپردازه و بعد قصاص کنه، بدون اینکه چیزی بپردازه میتونه قصاص بکنه. بعد با مثال واضح تر میشه، خودشون مثال میزنن. فلو قطع الرجل اصبع امرأة جاز لها قطع اصبعه بدون رد شیء الیه، بنابراین اگر مردی انگشت زنی را قطع کند، جایز است برای اون زن که انگشت اون مرد رو بدون اینکه چیزی به اون مرد رد بکنه قطع بکنه. بینما لو قطع یدها جاز لها قطع یده بعد رد نصف دیت یده الیه، در حالی که اگر مردی دست زنی را قطع بکنه، جایز است برای اون زن که دست اون مرد رو قطع کند، منتها بعد از این که نصف دیه دست اون مرد رو به او رد میکنه. نصف دیه یک دست، چون یک دست نصف دیه کامل رو داره. حالا اگر بخواد نصف دیه یک دست رو رد بکنه، یعنی در واقع یک چهارم دیه کامل رو به این مرد جانی میده و بعد دست اون مرد رو قطع میکنه. و یجوز القصاص ایضا فی الجروح فیما اذا امکن ضبطها، و جایز است همچنین قصاص در مورد زخمها و جراحتها، در صورتی که ممکن باشد که تعیین بکنند دقیقا مقدار اون جراحت و زخم رو، هم مقدارش مشخص بشه که مثلا طول و عمقش و اینا چه مقداره، و هم بتونن موقع قصاص تعیین بکنن، دقیقا به همون اندازه بتونه زخم وارد کنه، جراحت وارد کنه. و الا اگر به طور عادی امکان این که دقیقا به همون اندازه مثلا زخم وارد بکنه بر اون جانی نباشه، در این صورت خب باعث دیه بگیره. به انکان یمکن القصاص به مقدار الجرح، به این که ممکن باشد که به همون مقدار جراحت و زخم قصاص بکنه. و الا اگر ممکن نباشد تعینت دیه، در این صورت اگر ممکن نباشد باید دیه به پرداز اون جانی، ولی دیه قصاص نمیشه. خب این مسائلی بود مربوط به قصاص مادون النفس، اما مستند و دلیل این مطالب چی هست؟ مطلب اولی که گفتیم که اگر نسبت به اعضا کسی جنایتی وارد بکنه، عمدن این کار رو بکنه، اینجا قصاص میشه. این رو میفرماین از ضروریات اسلام هست و ما میتونیم از آیات قرآن، از روایات این حکم رو به دست بیاریم. از جمله آیات قرآن این آیه شریف هست که میفرماید و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. به تفصیل اشاره میکنه این آیه که ما نوشتیم بر اون بنی اسرائیل فیها در کتاب تورات که نفس در مقابل نفس، چشم در مقابل چشم، بینی در مقابل بینی، گوش در مقابل گوش، دندان در مقابل دندان و جراحت ها، همشون اینها قصاص دارن. به طور کلی در مورد اعضا پس از این آیه استفاده میشه که قصاص هست. و به هر حال روایات هم میگن دلالت بر این مطلب داره. الاول اما جواز القصاص فی الاطراف اذا جنی علیها عمدن، این که جایز است قصاص در مورد اعضا هنگامی که جنایت بشود بر اون اعضا عمدن، فهو من ضروریات الاسلام، این مطلب از ضروریات اسلام است. و یدل علیه قوله تعالی و دلالت دارد بر این حکم قول خدای تعالی که می‌فرماید و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. از این آیه میتونیم این حکم رو استفاده کنیم. والعمومات المذکوره عند البحث عن قصاص النفس، همچنین میتونیم از اون عموماتی که اون روایات و آیاتی که به طور عام دلالت داشت بر حکم قصاص که در بحث قصاص النفس اشاره کردیم به اونها، از اونها هم میتونیم در مورد قصاص نسبت به اعضا استفاده کنیم، یعنی عموم اون آیات و روایات شامل اعضا هم میشود. و روایات و فی ذلک کثیرتون، همچنین روایات هم در مورد قصاص اعضا فراوان است. و ستعت الاشارت الى بعضها انشاء الله تعالی، و به زودی اشاره می شود به بعضی از این روایات انشاءالله تعالی در ضمن بحث. خب روایاتی رو که در مورد قصاص اعضا هست بعضیش رو اشاره می کنیم. مطلب دیگری که گفته شد این بود که گفتیم همون شرایطی که در مورد قصاص نفس قبلا مطرح شد در مورد قصاص اعضا هم باید اون شرایط باشد تا اینکه قصاص انجام بشه. دلیل این مطلب رو می‌فرمان اولا تسالم بین فقها هست، یعنی اون شرایط رو به عنوان یک امر مسلمی هم در مورد قصاص نفس و هم در مورد قصاص اعضا دانستن. علاوه بر اینکه ادله‌ای که برای اون شرایط در مورد قصاص النفس قبلا گفتیم همون ادله در مورد قصاص اعضا هم می آید، یعنی اون مثلا روایات مطالبی که به عنوان دلیل برای اون شرایط سابق گفتیم در مورد قصاص اعضا هم اون دلائل میشه دلیل باشه و مورد استناد ما قرار بگیره. و اگر احیانا بعضی از اون دلائل اختصاص به قصاص نفس هم داشته باشه، برای ما همین تسالمی که فقها در مورد قصاص اعضا دارن کافیه، یعنی اینکه فقها به عنوان یک امر مسلمی دانستن که اون شرایط که در قصاص نفس گذشت در مورد قصاص اعضا هم اون شرایط باید باشه. این تسالم برای ما کافیه اگر احیانا در موردی دلیل نداشته باشیم. الثانی و اما اعتبار و شروط قصاص نفس فی المقام ایزن، اما اینکه معتبر است اون شرایط قصاص نفس فی المقام یعنی در مورد قصاص اعضا همچنین، فهو مما تسالم علیه الاصحاب، این مسئله است که مورد تسالم فقهای شیعه هست، یعنی به عنوان امر مسلمی دانستن این رو. و تدل علی ذلک الأدلة المتقدمة لشروط القصاص في النفس فإنها عامة، و دلالت دارد علی ذلک بر این مطلب که قصاص اعضا هم باید با اون شرایط باشه تا انجام بشه، دلالت داره بر این مطلب ادله‌ای که گذشت برای شرایط قصاص در نفس. فإنها عامة، اون ادله عمومیت داره یعنی شامل قصاص اعضا هم می شود. و اذا کان فی بعضها قصور فی اثبات تعمیم فالتسالم القطعی کاف لاثبات ذلک، و هنگامی که در بعضی از اون ادله قصور باشه یعنی نتونیم به اون ادله تمسک کنیم برای اثبات اینکه مثلا تعمیم بدیم و بگیم شامل قصاص اعضا هم می شود، اگه نتونیم تعمیم بدیم و از اون ادله در قصاص اعضا استفاده کنیم، پس تسالم قطعی کافی است برای اثبات این مطلب که در قصاص اعضا هم اون شرایط باید وجود داشته باشه. مطلب دیگری که قبلا گفتیم این بود که در مورد قصاص اعضا مذکر و مؤنث بودن، اینجا تساوی در مذکر و مؤنث بودن شرط نیست. این مطلب رو میفرماین هم میتونیم از اطلاق اون آیه‌ای که گذشت استفاده کنیم و هم میتونیم از روایات خاصی که در مورد قصاص اعضا وارد شده استفاده کنیم. بنابراین هم آیه قرآن و هم روایات دلالت میکنه بر این که فرقی نیست بین این که اون جانی مرد باشه یا زن باشه و همچنین کسی که جنایت بر او وارد شده فرقی نمیکنه مرد باشه یا زن باشه. بله البته یک روایتی در اینجا هست که ممکنه کسی به این روایت بخواد تمسک بکنه و بگه که اگر مردی بر زنی جنایت وارد کرد نسبت به اعضا این قصاص نمیشه. ولی این روایت رو بعدن ایشون جواب میدن صاحب کتاب، میفرمان اولا این روایت مورد فتوای فقها واقع نشده، فقها به اصطلاح این روایت رو ترک کردن، بهش عمل نکردن و خود این باعث این میشه که دیگه اعتماد ما از این روایت سلب بشه و این روایت برای ما معتبر نباشه. علاوه بر این که این روایت تعارض داره با اون روایاتی که دلالت داره بر این که نه اگر مردی بر زنی هم جنایت وارد کرد قصاص میشه و وقتی تعارض داشت اینجا ما اون روایاتی که دلالت بر جواز قصاص داره مقدم میداریم، چون اون روایات موافق با آیات قرآنه. این روایتی که میگه که اگر مردی بر زنی جنایت وارد کرد قصاص نمیشه این مخالف اطلاق آیه قرآنه، بنابراین چون اون روایت موافق قرآنه به اون روایات ما عمل میکنیم و فتوا میدیم. الثالث و اما ان جواز القصاص لیس مشروطن به تصاویف ذکورت و الانوفه، اما اینکه جواز قصاص مشروط به تساویه در مذکر بودن و مؤنث بودن نیست، فیدل علیه اطلاق الآیه المتقدمه، دلالت دارد بر این حکم اطلاق آیه‌ای که گذشت، همین آیه ان النفس بالنفس العین بالعین والانف بالانف، این آیه اطلاق داره، میگه در مقابل چشم باید چشم طرف رو قصاص بکنن، در مقابل اینکه کسی اگر گوش کسی رو مثلا ناشنوا کرد باید گوش او رو قصاص کنن. بنابراین از این آیه استفاده میشه که این اطلاق داره آیه دیگه که فرقی نمیکنه که جانی مرد باشه یا زن، کسی که جنایت بر او وارد شده مرد باشه یا زن، تساوی اینجا شرط نیست. خب علاوه بر این آیه مضافن الى قضاء الروایات الخاصه التي ستأت الإشارة إلى بعضها بذلك، علاوه بر این که حکم روایات خاصی که حالا به زودی اشاره میشه به اون بعضی از اون روایات، حکم کرده بعضی از روایات بذلك، بذلك یعنی به همین که تساوی در مذکر و مؤنث بودن شرط نیست. هذا و فی المقابل دلت موثقة زید بن علی عن آبائه ان علی علیهم السلام، این مطلبی که گفته بودیم هاذا، خذ هاذا یعنی بگیر این مطلب رو داشته باش، در مقابل دلالت دارد موثقه ای که زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام نقل کرده از پدرانش تا از امیرالمومنین علیه السلام، نقل کرده که اون حضرت فرمود لیس بین الرجال و النساء قصاص الا فی النفس، بین مردها و زنها قصاص نمی شود مگر در خصوص نفس. بله مثلا اگر مردی زنی رو کشت میشه قصاصش کنن، اما در غیر نفس مثلا اگر فرض کنین مردی بر زنی جنایت وارد کرد قصاص نمیشه. الا ان المرأه لا تقتص من الرجل، این روایت دلالت داره بر اینکه زن قصاص نمی کنه از مرد، یعنی اگر مردی بر زنی جنایت وارد کرد اون زن حق قصاص نداره. و یردها، رد میکند این موثقه را، یعنی ما استدلال به این موثقه را قبول نداریم. چرا؟ اولا ان مضمونها محجورون بین الاصحاب، دلیل اول که میگیم قبول نداریم اینه که میگیم مضمون این موثقه محجور بین اصحابه، یعنی فقهای شیعه ترک کردن این عمل به این روایت رو طبق این فتوا ندادن. فتکون و ساقطتن عن الاعتبار، بنابراین این روایت چون مورد فتوای مشهور واقع نشده، فقهای شیعه به اون عمل نکردن، این از اعتبار ساقطه. و ثانیاً انها معارضتون للروایات الاتیت دالت علا ان للمرأت حق القصاص من الرجل. ثانیاً میگیم این موثقه تعارض دارد با روایاتی که حالا در آینده میاد و اون روایات دلالت داره بر این که زن حق قصاص از مرد را دارد. و حیث ان المعارضت مستقرتون فتقدم الروايات الداله على جواز القصاص لموافقت حال اطلاق الكتاب الكريم. و از آنجا که این تعارض تعارض مستقره، یعنی جایی که دو دلیل با هم تعارض بکنن ولی جمع عرفی داشته باشه، یعنی عرف این دوتا رو که میبینه جمع میکنه بینشون و میگه منظور متکلم در نهایت این بود، اینجا اصطلاحاً میگن تعارض غیر مستقره. اما اگر جمع عرفی نداشته باشه، دوتا دلیل مضمونش طوریه که عرف و عموم مردم وقتی این دوتا رو ببینن میگن اینا با هم سازگار نیستن این دوتا و قابل جمع نیست بین اینها، خب اینجا رو میگن تعارض مستقر. خب حالا در این مورد بحث ما صاحب کتاب میفرمان و حیث و ان المعارض مستقرتون، از آنجا که اینجا تعارض بین این روایت موثقه‌ای که خوندیم و روایات و آیاتی که قبلا گذشت، بین اینا تعارضی است که مستقره، یعنی هیچ جمع عرفی نداره. چون اینطوره، بنابر این روایاتی که دلالت بر جواز قصاص دارد، اونها رو مقدم می‌کنیم. چرا اونها رو مقدم می‌کنیم؟ چون مرجح داره. مرجحش چیه؟ این مرجحش اینه که اون روایاتی که میگه قصاص می شود اون مرد جانی، ولو اینکه اون کسی که جنایت بر او وارد شده زن باشه، باز اون زن میتونه مرد رو قصاص کنه. این مطلب با اطلاق آیات قرآن توافق داره. اما این روایت موثقه زید بن علی که میگه اگر مردی بر زنی جنایتی وارد کرد و کمتر از قتل بود قصاص نمیشه، این با اطلاق آیات قرآن موافق نیست. بنابراین ما همون روایاتی که موافق اطلاق آیات قرآنه اون رو به اصطلاح قبول میکنیم و طبق اون فتوا میدیم. اما مطلب دیگری که قبلا گفتیم این بود که برای زن جایز است که قصاص بکنه مرد جانی را، منتها با توجه به این نکته که مادامی که دیه یا اون عضوی که از زن مثلا قطع شده یا معیوب شده دیهش کمتر از یک سوم دیه کامل انسان هست، خب میتونه قصاص کنه و هیچی هم رد نکنه به اون جانی. اما اگر بیش از یک سوم بود، در این صورت باید نصف دیه اون عضو رو اول به جانی به ورثه جانی بده و بعد به خود جانی بده، چون اینجا بحث قتل نیست، به خود جانی میده و بعد قصاص میکنه. خب این رو قبلا گفتیم. دلیل این مطلب چی هست؟ میفرمان دلیل این که گفتیم اگر کمتر از یک سوم باشه دیه، بدون اینکه چیزی رو رد بکنه زن میتونه قصاص بکنه. این دلیلش اینه که در باب دیات روایاتی داریم که حالا اونجا میاد، چون مربوط به بحث دیه میشه، میگن در باب دیات مطلبی داریم که اونجا به اصطلاح روایاتی داریم که دلیل این مطلب رو اونجا توضیح میدیم. اما اینکه اگر بیش از یک سوم بود، باید اول نصف دیه اون عضو رو رد بکنه به مرد جانی و بعد قصاص بکنه. این رو هم میفرمان روایتی به عنوان دلیل میتونیم اینجا بیاریم که حالا روایتش رو میخونیم. الرابع و اما ان المرأت یجوز لها القصاص من الرجل لو جنی علیها به شرط رد تفاوت فی ما اذا بلغت دیت الجنایت از سلس فهو یتضمن مطلبین. اما این که گفتیم زن جایز است برای او که قصاص بکنه از مرد اگر جنایت بر زن وارد بشود، منتها به شرط اینکه تفاوت را رد بکنه در جایی که دیه جنایت به یک سوم یا بیشتر میرسه. فهو یتضمن مطلبین، این که این حکم رو گفتیم، این در واقع دو مطلب در خودش داره. این مطلبی که الان گفتیم خودش میشه به دو مطلب تقسیم بشه. احدهما، مطلب اول، ان المرأه تساوی الرجل فی دیة الاعضاء ما دام لم يحصل تجاوز عن الثلث. مطلب اول اینه که زن با مرد در دیه اعضا مساوی است مادامی که از یک سوم دیه کامل نگذشته باشد، یعنی در جایی که دیه عضو از یک سوم نگذشته است، اینجا اگر جنایتی بر این عضو زن وارد شده میتونه قصاص کنه و نیازی به رد چیزی هم نیست. این یه مطلبه. مطلب دوم این که ثانیه ما، ان المرأة يجوز لها القصاص من الرجل به شرط رد التفاوت ان حصل تجاوز عن الثلث. زن جایز است که قصاص بکنه از مرد به شرط اینکه تفاوت را رد بکند اگر از یک سوم گذشته باشه، یعنی دیه اون عضوی که جنایت بر او وارد شده، دیه اش رو اگر مثلا بخوان محاسبه کنن از یک سوم دیه کامل بیشتر باشه. و الا جاز له القصاص من دون ردن، و الا یعنی اگر از یک سوم بیشتر نیست، کمتر از یک سومه، در این صورت جایز است برای زن قصاص بکنه بدون اینکه چیزی رو رد بکنه. خب این دو مطلب رو داریم. اما به نسبت الى المطلب الاول فیأتی ما یدل علیه فی باب دیاته ان شاء الله تعالی، اما نسبت به مطلب اول به زودی می آید، فیأتی می آید آنچه که دلالت دارد بر این مطلب در باب دیات ان شاء الله تعالی، یعنی دلیلشو بعدن در باب دیات توضیح میدیم. و اما به نسبت الى المطلب ثانی، اما نسبت به مطلب دوم که گفتیم اگر این جنایتی که وارد کرده به یک سوم یا بیشتر رسید، وقت باید نصف دیه رو زن بپردازه و بعد قصاص کنه. فتدل علیه صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، دلالت دارد بر این حکم صحیحه ای که حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، که روایت اینه: رجل فقع عین امرأة فقال ان شاء ان يفقع عينه ويعد اليه ربع الديه و ان شاءت ان تاخذ ربع الديه وقال في امراه فقعت عين رجل انه ان شاء فقع عينها والا اخذ ديه عينه. میگه در مورد این سوال کردیم از امام صادق که رجلون، مردی، فقع عين امراه، یعنی درآورد چشم زنی را، کور کرد چشم زنی را، این جنایت رو بر زنی وارد کرد. خب فقال، امام جواب دادن، انشاؤو، اگر خواستن که ان یفقع عینه، اگر خواستن که چشم اون مرد رو در بیارن، یعنی قصاص بکنن، و یعدو الیه ربع دیه، و ادا کنن، بپردازن به اون مرد یک چهارم دیه کامل. خب دقت بکنین اینجا، چون دیه یک چشم نصف دیه کامل انسان هست، یعنی اگر کسی یک چشم شخصی رو کور بکنه، این باید به اندازه نصف دیه انسان کامل به او بپردازه. خب حالا از این روایت می‌فرماید اگر مردی یک چشم زنی را کور کرد، اون زن میتونه قصاص کنه، اما باید ربع دیه کامل رو به اون مرد بپردازه، یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم باید نصف دیه یک چشم را به اون مرد بپردازه. و انشاءت، و اگرم خواست، این زن میتونه چیکار کنه؟ و انشاءت ان تاخذ ربع دیه، اگر خواست میتونه یک چهارم دیه کامل را از اون مرد بگیره، یعنی به جای قصاص نکنه و در عوض یک چهارم دیه کامل از اون مرد بگیره، چون دیه زن نصف دیه مرد هست در این مورد، یعنی اگر به حساب چشم زن نابینا شده باشه و زن خواست دیه بگیره نمیخواد قصاص بکنه، خب اینجا در واقع یک چهارم دیه کامل میتونه بگیره. و قال فی امرأة فقعت عین رجل، و امام صادق علیه السلام فرمود در مورد زنی که این زن چشم مردی را درآورده و کور کرده، زن یعنی جانی هست، در این مورد فرمود انه ان شاء فقع عینها و الا اخذ دیت عینه. انه یعنی اون مرد اگر خواست میتونه چشم اون زن رو در بیاره و کور کنه، یعنی همین زن جانی رو قصاص بکنه، و الا اگر نخواست که قصاص کنه میتونه چیکار بکنه، اخذ دیت عینه، میتونه این مرد دیه چشمش رو از اون زن بگیره. پس از این روایت استفاده میشه که اگر مرد جانی بود و زن مورد جنایت واقع شده بود و اون جنایت هم طوریه که دیهش بیش از یک سومه، یعنی مثلا چشم که دیه چشم نصف دیه انسان کامله، در این صورت اگر زن خواست قصاص کنه باید اول نصف دیه اون عضو را بپردازه به اون جانی و بعد قصاص کنه. اما مطلب آخر که در مورد قصاص در مورد جراحت ها و زخم ها بود، ما گفتیم در این مورد هم قصاص هست، میشه قصاص کنن، منتها به شرط اینکه بشه به همون اندازه ای که زخم وارد کرده اون جانی به همون اندازه دقیقا این هم زخم وارد کنه، بیشتر از اون نشه. به چه دلیل این رو میگیم؟ میفرمند دلیلش میتونه آیه قرآن باشه، چون در آیه قرآن فرموده والجروح قصاصون، و جراحت ها قصاص داره، زخم ها قصاص داره. و همچنین آیه دیگری داریم و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر کسی جنایتی به شما وارد کرد، ستمی کرد، دشمنی کرد، میتونین شما به همون اندازه به حساب مقابله به مثل کنین و به همون اندازه اون مثلا کاری که او انجام داده شما هم در مقابل انجام بدین. خب از این آیه هم میتونیم استفاده کنیم، بگیم این آیه اطلاق داره و دلالت داره بر این که اگر جراحتی هم پس وارد شد میشه به همون اندازه اگر امکانش باشه این شخص بر او جراحت وارد کنه و قصاص کنه. اما این که گفتیم باید دقیقاً به همون اندازه باشه، نباید بیشتر باشه، خب این هم روشنه، چون از آیات و روایات استفاده میشه که بیش از اون مقداری که جانی جنایت کرده نباید بیش از اون کاری رو انجام بدن. اگر او مثلاً جراحتی وارد کرده یا عضوی رو معیوب کرده یا قطع کرده به همون اندازه باید قصاص کنن، بیش از اون حق قصاص ندارن. الخامس و اما جواز القصاص فی الجروح، اما اینکه جایز است در مورد زخم ها قصاص کنن، فیدل علیه قوله تعالی، دلالت دارد بر این حکم قول خدای تعالی که فرموده والجروح قصاصن، نسبت به جراحت ها و زخم ها قصاص هستش. و همچنین و اطلاق قولهی و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، این قول خدای تعالی اطلاق داره که می فرماید اگر به شما آزار و ستمی کرد کسی، شما هم چیکار کنید؟ به همان اندازه انتقام بکشید، به همون اندازه، بیشتر از اون نه. و نحوه شبیه این آیاتی که گفتیم آیات و روایات دیگری هم میتونه دلیل این مطلب باشه. و اما اعتبار و امکان ضبط الجرح فواضحون، اما این که گفتیم معتبر است، باید بتونن تعیین بکنن دقیقا اون جراحت رو و به همون اندازه هم قصاص کنن، بیشتر نباشه، اینم واضحون، روشن دلیلش، لعدم جواز القصاص من دون مماثلتن، چون جایز نیست که بدون رعایت مثلیت کسی قصاص بکنه، باید مثل جنایت او این هم مثلا در حق او کاری انجام بده و انتقام بگیره، نمیشه بیش از اون باشه. که این رو میتونیم از این آیه هم استفاده کنیم که خدای تعالی فرموده فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، شما با کسی که به شما ستم میکنه و دشمنی کرده به همون اندازه مقابله کنین، یعنی بیش از اون حق مقابله ندارین. بل مع عدم المماثله لا یصدق عنوان القصاص، بلکه اگر مماثلت نباشه، یعنی به همون اندازه اگر این در حق اون جانی مثلا مقابله به مثل نکنه بلکه بیشتر مثلا بکنه، در این صورت اصلا عنوان قصاص صدق نمی کنه. قصاص اونجاییست که به همون اندازه جنایت اون جانی رو مجازات کنن، نه بیشتر. خب به حمدالله این بحث کتاب القضا هم به پایان رسید. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که در راه خدا و با خلوص نیت کسب علم و کسب اعمال صالح داشته باشیم و تا آخر عمر بتونیم در مکتب قرآن و اهل بیت خدمتگزار باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.